سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها، آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل، گزیده ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
من که تموم جاده ها صدای پامو می شناسن، من که تموم کوچه ها زمزمه هامو میشناسن، من که نسیم زخم تو سایه به سایه همراهامه، من که همیشه یاد تو هم سفر لحظه هامه، این من کهنه رو ببین جاش یه من تازه بذار، ریشم و با تبر بزن دستم و تو باغچه بکار، کجایی ای تو بی نشان مرا بگیر از این سکوت
عاشقان. اما حکایت امروز ما، آوردند شخصی بخیل ترک وطن خود کرده، راه آوارگی در پیش گرفته و روی در بیابان نهاده می رفت. در راه دو کس به او برخوردند و هر سه با هم رفیق شده راه می رفتند. مرد اول گفت یاران، شما خود چرا و به چه سبب از مکان و جای خود بی جا شده اید و ترک وطن خود کرده؟ سبب چیست؟ شما را چه رسیده که مسافرت را به راحت اختیار نموده اید؟ یکی گفت به واسطه آن که در موضعی که من بودم صورتهای ناخوش واقع می شد و نتوانستم دید، رشک و حسد بر من غلبه می کرد و پیوسته در آتش رشک و حسد می سوختم. با خود قرار دادم که دو سه روزی ترک وطن کنم، شاید که نادیدنی ها دیده نشود. آن یکی گفت سبحان الله، مرا نیز همین غیرت دامنگیر شده که جلای وطن خود کردم. آن مهتر گفت شما هر دو هم درد منید و من هم از همین غم و اندوه ترک وطن کرده روی به صحرا نهادم. چون معلوم شد که هر ستن از بخل و حسد جلای وطن خود نموده اند، با یکدیگر خوش برآمدند، کند هم جنس با هم جنس پرواز. پس به حکم جنسیت با هم می رفتند و هر کدام نان خشک از زیر بغل خود برآورده می خوردند و می رفتند. اتفاقا در میان راه خریطه زری یافتند. خریطه با ته دستدار به قول معروف به معنی یک کیسه است. هر ستن به اتفاق نشستند تا زر قسمت کنند. هر یکی را عرق بخل و حسد و رشک در حرکت آمده، راضی نبودند که دیگری بهره برد. متحیر فرو ماندند. نه همت آن که از سر آن بگذرند و نه قدرت آن که با یکدیگر قسمت کنند. یک شبانه روز در آن بیابان تشنه و گرسنه بماندند و خواب و خورد بر خود حرام کردند و منازعت می نمودند و مهم ایشان فیصله نمی یافت. کار دنیا را که سامانیش نیست، هست دریایی که پایانیش نیست. بحر آن دون همتان افتاده اند، اندر آن دردی که درمانیش نیست. اتفاقا ملک آن نواحی به عزم شکار برآمده بود و با جمعی از خاصان بدان موضع رسید. حاکم آن ناحیه با یه عده‌ای از نزدیکانش به عزم شکار اومدن و رسیدن اونجا. آن ستن را دید در آن صحرا نشستند و با هم جدل دارند. ملک یکی را فرستاد تا از کیفیت حالشان معلوم کند که در آن صحرا چرا نشستند. چون واقعه را به راستی به عرض رسانیدند که ما ستن به صفت بخل و حسد آراسته ایم و بدین سبب از وطن دور شدیم و سرگردان می گردیم، اینجا نیز همان حال پیش آمده، کار به اضطراب انجامیده، کسی می خواهیم که در قسمت این زر حکم فرماید. ملک حیران بماند و از اسب فرود آمد. آنگاه با خود گفت شکاری به هزین نمی باشد که تماشای این طایفه نمایی. گفت به عزم شکار اومدیم بیرون، اینا رو دیدیم، به به چه تما، بشینیم اینا رو تم، شکار اصلی اینا، ببینیم اینا چی کار میکنن. ملک آنها را پیش طلبید و گفت شما اول صفت خود بیان کنید، هر کدام را بخل و حسد در چه مرتبه است، تا بدانیم که استحقاق شما در چه پایه است، آنگاه به فراخور آن ضرب شما قسمت کنید. یکی گفت حسد من به مرتبه ایست که هرگز نخواهم که در حق کسی احسان نمایم که مبادا آن کس خوشوقت و دلشاد گردد. دیگری گفت تو از این هنر بهره ای نداری، برو با چی داری میگی تو. بخل و حسد من به مثابه ایست که نمیتوانم دید که کسی با کسی نیکی و احسان نماید و به مال خود دیگری را بنوازد. مرد سیوم گفت شما هر دو از این هنر بهره ای و نصیبی ندارید و دعوی شما بی‌معنی است. من چنانم که هرگز نخواهم و نمیتوانم دید که کسی در حق من احسان کند یا حرف خیری به واسطه من بگوید و به من یاری کند تا به دیگری چه رسد. ملک انگشت تحیر به دندان گرفت و عجب بماند از آن مقالات تباهکاران که رقم شقاوت بر لوح صفات ایشان بود. متعجب شده گفت هم به سخن شما این زر به شما حرام و هر یکی را عقوبت گناه لازم بود. اونجور که شماها گفتین اصلا این طلا و جواهر و این چیزی که پیدا کردین اصلا به شماها حرامه، پدرتونم باید در آورد. آن که نخواهد خود در حق کسی احسان کند، پاداش او همانا که از دولت مکافات بی بهره ماند و در هر دو جهان زیانکار و محروم باشد. آن دیگری که تحمل احسان دیگری بر دیگری ندارد، اولا آن است که او را زود از قید وجود خلاص کنند و بار این محنت از روی جان و سر وی بردارند. و آن دیگری که بر خود حسد می برد و در حق خود نیکویی نمی خواهد، مستحق آن است که به انواع عقوبت و نکال معذب گردد. نکال یعنی همون جزا و مکافات و بدبختی و عذاب سخت و دشواری و اینها. و مدتهای مدید در چنگال عقاب عذاب گرفتار بوده، طعمه درد و الم بچشد. الم با الف یعنی رنج و درد. تا وقتی که مرغ روحش به دام گرفتار گردد. اینقدر بعد عذابش داد تا همجوری زیر عذاب بمیره. پس ملک بفرمود شخص اول را سر و پای برهنه بیزاد و توشه در آن بیابان هر چه داشت گرفتند و سر به صحرا دادند و آن حسود دویم را بفرمود تا به تیغ بیدریغ سرش برداشته از رنج بخل خلاص کنند و آن شخص سیوم را قطران مالیده در آفتاب افکنند. قطران یعنی روغن. اون سومی که میگفت من در حق خودم حسودین میشه، اونو گفت روغن به بدنش بمالیم، در آفتاب افکنید تا بعد از مدتی به زاری زار هلاک گردد و به شعامت بخل و حسد آن هر ستن را به سزا رساند.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشته اکنون عیان،
فرصت زندگی را غنیمت بدان.
که درمان نپذیرد حسد است. آیین حسد قاعده دیو و دد است. و این تمثیل به واسطه ی آن آوردم که مرد تمام عاقل باید بداند که هیچ رنجی و بلایی از این تر از بخل و حسد نیست، که مرد حسد و بخل پیوسته از شادی دیگران دلگیر و اندوهگین باشد و همیشه در بیشه غم و اندوه بود و دائم از راحت مردم در زحمت و بلا گرفتار باشد، و بدترین بلا در دنیا بخل و حسد است، از مصاحبت این قسم مردمان گریزان باش. در این قصه جان می دهد مردکی که بهر چه دارد وجود آن یکی. این هم از حکایت امروز، امیدوارم پسندیده باشید. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما هیچسان نماند حال دوران، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. خدا نگهدار.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور.
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. تاریخ هر سرزمینی روایت انسان‌هایی که در لحظه‌های دشوار مسئولیتی فراتر از زندگی شخصی خودشون بر عهده گرفتن. کسانی که شاید در آغاز راه دانشجو، معلم، کارمند یا عضوی از یک خانواده معمولی بودن، اما زمانه اونها رو به مسیری می‌کشونه که نامشون در حافظه یک ملت ماندگار شده. در این برنامه از جوانی براتون میگم که اهل دانش و عمل بوده و حضوری مؤثر داشته در دفاع از سرزمینمون. شهید غلامحسین بسطامی. غلام حسین بسطامی فرزند محمد 23 اردیبهشت سال 38 در شاهرود به دنیا آمد. درسهای ابتدایی و دبیرستانش رو هم همونجا خوند. حسین از همون سالهای مدرسه دانش آموز موفقی بود. معمولاً شاگرد اول یا دوم میشد و برای همین هم بارها جایزه گرفت. تو امتحانات نهایی ششم دبیرستان تو رشته ریاضی رتبه اول شاهرود رو به دست آورد و بعد از پایان دبیرستان تو رشته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه پلی‌تکنیک قبول شد. حسین در خانواده مذهبی و صمیمی بزرگ شده بود. پدرش محمد و مادرش حورنسا بود. از همون سالهای نوجوانی انس خاصی با قرآن داشت. حتی یک بار از مادرش خواست که تو خونهشون جلسه قرآن برگزار بشه. بعد از اون هر ماه دوستانش دور هم جمع می‌شدن و قرآن می‌خوندن. احترام به پدر و مادر، به خصوص مادر، یکی از ویژگی‌های حسین بود. همیشه به خواهر و برادرهاش سفارش می‌کرد که قدر مادر رو بدونن و تو کارهای خونه کمکش کنن. آدم کم حرف، صبور و اهل مطالعه‌ای بود و معمولاً با کسانی رفت و آمد می‌کرد که ازشون چیزی یاد بگیره. ورود حسین به دانشگاه تقریبا همزمان شد با اوج گرفتن نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی. اون هم مثل خیلی از جوانهای اون روزا تو راهپیمایی‌ها و مبارزه حضور فعالی داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تابستون سال 58 و بعد از فرمان امام خمینی رحمت الله علیه برای اعزام نیروها به کردستان و کمک به پاکسازی منطقه پاوه از گروه‌های مسلح ضد انقلاب، حسین همراه چند نفر از دوستانش راهی کردستان شد و مدتی اونجا به مردم کمک کرد. چند ماه بعد، آبان 1358، همراه با دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا شرکت کرد. تو اون دوران مسئولیت حفاظت از گروگان‌ها رو بر عهده داشت و وقتی تعدادی از اونها به شهرهای مختلف منتقل شدن، نگهداری و حفاظت از اونها در شهرهای شیراز، قم و محلات به حسین سپرده شد. همزمان با ماجرای لانه جاسوسی و بعد هم آغاز جنگ تحمیلی، علاقه زیادی حسین به یادگیری فنون نظامی پیدا کرد. تو همه کلاس‌ها و آموزش‌های نظامی شرکت می‌کرد و استعدادش به قدری بود که شهید سرهنگ حسین شهرانفر از نیروهای ویژه کلاه سبز تو یکی از عملیات‌های آموزشی فرماندهی یک دسته رو به او سپرد. کمی قبل از آزادی گروگان‌ها، حسین داوطلبانه از طریق سپاه پاسداران راهی جبهه شد. اونجا مسئولیت‌های مختلفی داشت. از جمله مسئول تدارکات سپاه سوسنگرد بود و در عملیات‌های متعددی شرکت کرد. تو عملیات 31 اردیبهشت 1360 هم از ناحیه دست مجروح شد. بعد از ترخیص از بیمارستان، در حالی که هنوز دستش کاملاً خوب نشده بود، دوباره به سوسنگرد برگشت. در عملیات 27 شهریور 1360 مسئول رساندن تدارکات به خط مقدم شد و بعد از حضور فعال در عملیات طریق القدس که در اون از ناحیه سینه هم مجروح شد، فرماندهی سپاه سوسنگرد به او واگذار شد. حسین در مدت فرماندهی سپاه سوسنگرد هم مدیری قاطع بود و هم انسانی متواضع. همین ویژگی ها باعث شده بود بین نیروهای بسیجی و سپاهی شهر محبوبیت زیادی داشته باشه. در عملیات بیت المقدس هم نقش مهمی ایفا کرد. بعد از آزادسازی مناطق اطراف سوسنگرد و فراهم شدن شرایط بازگشت مردم به شهر، به این نتیجه رسید که سپاه سوسنگرد به فرماندهی نیاز داره که به طور دائم اونجا حضور داشته باشه. از طرفی خودش دوست داشت مستقیم در عملیات‌ها شرکت کنه. برای همین خرداد 1361 از فرماندهی سپاه سوسنگرد استعفا داد و خودش رو برای عملیات رمضان آماده کرد. با اینکه مسئولیت‌های مختلفی بهش پیشنهاد شده بود، ترجیح داد مثل یک رزمنده تو عملیات حضور پیدا کنه. تو همین عملیات از ناحیه دست راست به شدت مجروح شد. بعد از مرخصی اولیه از بیمارستان، در حالی که هنوز دستش توی گچ بود و به عمل جراحی نیاز داشت، به عنوان جانباز همراه خانواده‌های شهدا و جانبازان به سفر حج رفت. وقتی از حج برگشت، خانواده و دوستانش متوجه تغییر بزرگی در رفتار و روحیه‌اش شده بودند. انگار سبکتر، آرامتر و آماده‌تر از همیشه بود. خودش هم گویا حس می‌کرد زمان رفتنش نزدیکه. سعی میکرد همه کارهای نیمه تمامش رو انجام بده و به دیدن دوستان و آشنایانش بره. بعد از بازگشت دلش میخواست دوباره راهی جبهه بشه، اما چون جراحت دستش هنوز درمان نشده بود، پزشکان تأکید کرده بودند که حداقل 6 ماه باید در تهران بمونه. به همین خاطر با باز شدن دانشگاه دوباره سر کلاس‌های درس حاضر شد. اما دوری از جبهه برای حسین قابل تحمل نبود. به محض شروع عملیات والفجر مقدماتی دوباره راهی منطقه شد. در واحد مهندسی رزمی قرارگاه خاتم الانبیا مشغول خدمت شد و در عملیات والفجر 1 مسئولیت مهندسی رزمی تیپ سیدالشهدا رو بر عهده گرفت. خواهر کوچکتر شهید بستامی که خودش همسر شهید، از برادرش اینطور میگه:
از آخرین باری که با هم صحبت کردیم برمیگرده به عید سال 62. حسین کنار ما بود و به تهران اومد تا به جروب اعزام بشه. او در واحد مهندسی رزمی قرارگاه خاتم الانبیا در قسمت راهسازی مشغول به خدمت و در جریان عملیات والفجر 1 مسئولیت مهندسی رزمی تیپ سیدالشهدا رو به عهده داشت که پس از شروع حمله جهت احداث جاده حساسی به منطقه تپه دوقلو جنوب فکه فرستاده میشه. 2 روز قبل از شهادتش با من تماس تلفنی گرفت. اون روزها همسرم به خواستگاریم اومده بود و حسین در مورد ازدواج و معیارهای انتخاب همسرم سفارش‌هایی به من کرد. در مورد همسرم تحقیقاتی هم کرده بود و او را از لحاظ اخلاقیات و پایبندی به اعتقادات اسلامی مورد تایید قرار داد. اما مسئله دوم خانواده بود که میگفت باید بیشتر تحقیق کنیم. براش مهم بود که همسرم در چه خانواده‌ای بزرگ شده. البته همسر من هم پس از برادرم به شهادت رسید، هرچند برادرم مجرد بود. حسین بسیار متواضع و آرام برخورد می‌کرد و در عین حال هوشیار و آگاه به مسائل روز و جامعه بود. او که در رشته مهندسی راه و ساختمان در سمنان تحصیل می‌کرد، شاگرد اول استان بود و نسبت به پدر و مادر و خانواده خیلی با احترام و با محبت رفتار می‌کرد. او میدونست با هر نوع شخصیت و سنی چطور رفتار کنه. خصوصیات خوب زیادی داشت که به ندرت در کسی یک جا جمع میشه و هرچه خوبان دارند به تنهایی داشت و در او جمع بود.
بعد از آغاز عملیات برای ساخت جاده حساس در منطقه تپه دوقلو به جنوب فکه اعزام شد. جاده‌ای که باید ارتباط نیروهای مستقر روی این ارتفاع مهم رو با عقبه حفظ می‌کرد. چند شب پیاپی حسین و همرزمانش از غروب تا طلوع فجر مشغول کار بودند. شب آخر او شور عجیبی داشت. مدام روی مسیر جاده رفت و آمد می‌کرد و تلاش می‌کرد کار قبل از صبح تموم بشه. نزدیک اذان صبح وقتی جاده تقریبا آماده شده بود، با خوشحالی به یکی از همرزماش گفت از فردا بچه‌ها راحت میشن. کار که تموم شد دستور داد نیروها به عقب برگردن، اما در مسیر برگشت خمپاره‌ای کنار اونها فرود اومد و حسین و محمد سفری مجروح شدند. محمد سفری دقایقی بعد به شهادت رسید. ترکش‌ها به چند نقطه از بدن حسین اصابت کرده بود و خونریزی شدیدی داشت. با این حال مدام زمزمه می‌کرد الحمدلله الحمدلله. حتی داخل آمبولانس هم همین ذکرها رو تکرار می‌کرد و هیچ شکایتی از درد نداشت. وقتی آمبولانس به پشت خط رسید، حالش رو به وخامت رفت. آخرین جملاتش التماس عاشقانه‌ای به امام زمان علیه السلام بود. مدام می‌گفت مهدی جان، مهدی جان، الهی که قربانت بروم، بیا تا ببینمت. چند بار این جمله رو تکرار کرد و بعد آرام شد. حاج غلام حسین بستامی در عملیات رمضان مجروح شد و سرانجام 1 سال بعد در 7 اردیبهشت 1362 به شهادت رسید و در گلزار تهران به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب غلام حسین بستامی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
سر سر بلند، دل سر به زین، نه ستم گری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، هم یک صدا.
مردم کنار هم، پرچم به دست، قدم به هر قدم، هر شب تو خیابون همه در صحنه هستن، میگن تا ته را پشت وطن میمونن. ایرانم صدا، مردم سر بلند، با اتحاد میرن جلو رو به آینده. سبا کنار شما، شادی یا غم، موج شادی آفرین، موج امید وطن.
موج شادی آفرین، موج شادی آفرین.
همراه شما
موج شادی آفرین و امید.
کمکی که رئیس جمهور ایالات
متحده بابا
رو با نمو بزن برش کرد اما سیان آزادی ببینم بگوشیم ویستا
کشن درا
You fine?
That's the point out of it.
My
boy's going to go there. I'm going to go
there. I'm going to go
به نام خدای خوب و مهربون. سلام به همه شما همراهان عزیز، وقتتون بخیر باشه. امروز در کنار شما هستیم از همین لحظه تا ساعت 20 با برنامه زندگی پیک سبا. یکی از کارهایی که شما مخاطبین محترم انجام میدین و دل ما رو گرم میکنه چیه؟ اینه که همیشه اعلام حضور میکنه، میگی ما هستیم، داریم شما رو میشنویم، این جای ملان، نمیدونم از طریق موجه، نمیدونم رادیو ماشینمون شما